وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. میلاد مبارک و مسعود مولایمان حسین ابن علی علیه السلام، خدمت حضرت بقیت الله الاعظم ارواح نافدا و حضرت معصومه علیه السلام و همه شیعیان و موالیان این بزرگواران تبریک عرض میکنم و امیدواریم که خدای متعال ما را از شیعیان و موالیان و وفاداران به اون امام همام مقرر فرماید و در دنیا و آخرت دست ما را از دامانشون کوتاه نفرماید. این صلوات خاصه اون بزرگوار رو خدمتشون تقدیم میکنیم. البته این صلوات این مقداری مفصل هست به خاطر اینکه ممزوج هست با صلوات بر برادر بزرگوارشون امام حسن مصطفی سلام الله علیه ما. خب این دو برادر سیدا شباب اهل الجنه صلوات خاصشون معن وارد شده. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على الحسن والحسين عبديك وولييك وابني رسولك وستي الرحمة وسيدي شباب اهل الجنه افضل ما صليت على احد من اولاد النبيين والمرسلين. اللهم صل على الحسن ابن سيد النبيين ووصي امير المؤمنين. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. اشهد انك يا ابن امير المؤمنين امين الله وابن امينه عشت مظلوما ومضيت شهيدا. واشهد انك الامام الزكي الهادي المهدي. اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. اللهم صل على الحسين ابن علي المظلوم الشهيد قتيل الكفرة وطريح الفجرة. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد موقناً أنك أمين الله وابن أمينه قتلت مظلوما ومضيت شهيدا. وأشهد أن الله تعالى الطالب بالثارك فمنجز ما وعدك من النصر والتأييد في هلاك عدوك وإظهار دعوتك. وأشهد أنك وفيت بأهد الله وجاهدت في سبيل الله وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة خذلتك ولعن الله أمة علبت عليك. وأبرأ إلى الله تعالى ممن أكذبك واستخف بحقك واستحل دمك لأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لعن الله قاتلك ولعن الله خاذلك ولعن الله من سمع واعيتك فلم يجبك ولم ينصرك. ولعن الله من سبى نساءك أنا إلى الله منهم بريء وممن والاهم ومالأهم وأعانهم علي. وأشهد أنك والأئمة من ولدك كلمة التقوى وباب الهدى والعربة الوفقى والحجة على أهل الدنيا. وأشهد أني بكم مؤمن وبمنزلتكم موقن ولكم تابع بذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي في دنياي وآخرتي. خب ظاهرا درس بزرگان حوزه تعطیل بوده امروز، حالا که آمدیم دیدیم، اما تعطیل رسمی حوزه نبوده و ما هم چون حالا اطلاع نداشتیم که حالا همه تعطیل فرمودن و با اون تعطیلات کثیری که داشتیم دیگه مبرر و مجوز برای این تخلف از مشی آقایون انشاءالله وجود داره. خب بحث در استدلال به آیه شریفه سوره مبارکه انعام، آیه 119 سوره مبارکه انعام بود و ما لكم الا تاكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. که تقریب استدلال این بود که خدای متعال در این آیه مبارک توبیخ می‌فرماید کسانی را که از ذبیحه هایی که ذکر اسم الله علیه اجتناب می‌کردند، به این که ما نمی‌دونیم اینا حلال یا حرام، مثلا خدای متعال توبیخ می‌فرماید در حالی که فصل لکم ما حرم علیکم، دیگه چرا اجتناب می‌کنید؟ حتی اجتناب کردن به قول مرحوم شیخ این آکد است، دلالت این آیت آیه قهر. اونجا قل ما لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمه بود که صحبت از حرمت بود، اینجا صحبت از عدم استفاده خارجیه. یعنی نه تنها چرا میگید مثلا حرامه یا جایز نیست، چرا استفاده نمی کنید؟ لا تأکلو. پس بنابراین این آیه مبارکه دلالت میکند در جایی که ما یک وجوبی را، وجوب محتملی را لم نجد فی ما فصلت، یا یک حرمت محتملی را لم نجدها فی ما فصلت، به آیات و روایات مراجعه کردیم، دیدیم دلیلی بر حرمت این در آیات و روایات نیست، یا دلیل بر وجوبش در آیات و روایات نیست، خلاصه فی ما فصل که منابع فقه مراجعه کردیدیم نیست، همین که نبود دیگه اجتناب کردن از او این مورد توبیخ آیه شریف است که چرا اجتناب میکنید. این تقریب استدلال با آیه شریف. شیخ اعظم قدس سر رو اشکال فرموده، گفتیم که اشکالات عدیده‌ای برای این استدلال هست که اولین اشکال، اشکال شیخ اعظم قدس سر رو بود. ایشون فرمود با توجه به این حال که در آیه شریف ذکر شده و قد فصل لکم ما حرم علیکم، و این که این مای ما فصل، این مای لکم ما حرم علیکم مای موصول است و دلالت بر عموم میکنه، پس مفاد آیه شریف در حقیقت به این برمیگرده با توجه به این حال و خصوصیت این حال که مای درش هست که دلالت بر عموم میکنه، به این برمیگرده که بعد از اون که در حالی که موجب علم به عدم حرمت و عدم وجوب برای شما حاصل است، چرا دیگه اجتناب میکنه؟ چون چرا به این برمیگرده؟ به خاطر اینکه وقتی تمام حرم، تمام حرامها و تمام تکالیف تفصیلا بیان شد، خب در اون صورت دیگه انسان علم پیدا میکنه که تمامش وقتی بیان شد هرچی در اون ذکر نشده حلاله. بنابراین بین تفصیل ما حرم علیکم و علم به عدم حرمت چیزهایی که در بین اونها نیست ملازم است، بین این دوتا ملازم است. وقتی ملازم شد، پس بنابراین توبیخ خدای متعال به این برمیگرده که بعد از آن که شما سبب علم به عدم حرمت براتون وجود داره، چرا اجتناب میکنه؟ این اجتنابات دیگه اجتنابات دل بخواهی و یا تشریعی و و امثال ذالک، و اینا توبیخ دارد. این اشکال شیخ اعظم. محقق خراسانی قدس سره آخون در تعلیقه بر فرائد پاسخ دادن از این اشکال و تقویت کردن دلالت آیه شریفه را، به این که در آیه شریفه فقط اونی که ذکر شده در حال اینه که فقط فصل لکم تفصیل داده شد، تفصیل واقعی رو داره ذکر میکنه، تفصیل همه حرام های واقعی به ما انهو لا یجب العلم، بلکه وقتی موجب علم میشه که طرف آگاهی داشته باشه به این که تمام حرام ها اینجا ذکر شده.
و الا اگر خدای متعال به حسب واقع تمام حرام ها رو ذکر فرموده ولی نفرموده که این تمام حرام هاست، نه، به حمل شایع صناعی تمام حرام ها رو لیست کرده ولی نگفته ایناست و غیر اینا نیست، فقط تمام حرام ها رو ذکر کرده. خب این سبب نمیشه که مخاطب و مطلع بر اون حرام ها علم پیدا کنه که غیر این حرام نیست. پس بنابراین اون چه که در آیه شریفه در حال ذکر شده در آیه شریفه لا یوجب العلم به این که غیر از اونها حرام نیست تا فرمایش شیخ اعظم درست باشه، بلکه با علم به اونها هم، یعنی علم به ذات اونها، نه اینکه اونها کلشون هستن، علم به ذات اون محرمات ولو اون ذات هم همه هستن، ولی مجرد علم به اونها بدون علم به اینکه اینها تمام ها هستن این علم نمیاره. وقتی علم نیاورد پس شک داره. حالا خدای متعال در این حال چی میفرماید؟ میفرماید بعد از اینکه ما حرام ها رو گفتیم، حالا شما نمیدونید که این حرامه یا حرام نیست، من چی اجتناب میکنم؟ و این همون براعتی است که ما دنبالش هستیم، که وقتی ما یه چیزی رو شک داریم، یه ده از حراما و حلالا میدونیم بیان شده، واجبات میدونیم بیان شده، یه چیزی حالا شک میکنیم به نفع شبهه بدویه، حرام حلال واجب واجب نیست، خب خدای متعال اونجا میتونه به ما بفرمه خب من که گفتم حلال و حرامای رو، این که جز اونا نیست برای چه اجتناب میکنه؟ ای جز اونا بود خب بله، حالا این که جز اونا نیست برای چه اجتناب میکنیم؟ یا برای چی ارتکاب خودتون موظف به ارتکاب بدونید در شبهات وجودیه؟ این به خدمت شما عرض شد که دفاع مرحوم آقای آخون از شیخ هست، از اشکال ایشون به شیخ هستن به دفاع از مستدلی.
این در مقابل تفصیل واقعی چه تفصیلی میتونست باشه؟
بله
مرحوم یعنی تفصیل واقعیه،
آره، یعنی واقع و تفصیل است، نه بیان این که این محصول در این هاست، درست؟ یعنی لیست حرام ها رو خدا داده اما نفرموده که حرام و غیر اینا نیست، ولو اینکه غیر اینا هم حرام نکرده چیز رو، ولی آدم که نمیده تا خودش نگه حرام ها محصول در اینه که آدم نمیفهمه، میگه خب شاید این قسمت اعظمش گفته شده، شاید یکی دو تا چند تا دیگه مونده رو نفرموده. این فرمایش آقای آخون قدس سر عرض میکنم به اینکه این فرمایش آقای آخون محل تأمله و حق ظاهرن در اینجا با شیخ اعظم قدس سر رو باشه، چون درسته در عبارت آیه مبارکه نیامده که اینا تنهاست، ولی ظاهرن این یک مقدمه متویه واضحه داره، یعنی وقت فصل لکم و شما از اونا به اطلاع پیدا کردید و میدونید دیگه غیر اونام نیست. چرا میگیم اینجوری؟ چون اگر غیر این باشه ذکر این حال مستدرکه، بلا فایده است. این که بعضی هاشو ذکر کردیم بعد از اینکه به حال اینکه بعضی رو ذکر کردیم چرا؟ خب اگر ندانستن مؤذره مبرره پیش شاره، حالا چه بعضی ذکر کرده باشه نکرده باشه، این یه چیز غیر عرفیه که بخواد بفرماید اگه من هیچی نگفته بودم حق داشتی، اگه هیچ حرامی رو نگفته بودم ابتدای، اما وقتی یه خوردش رو گفتم دیگه نه، کم براعت وقتی جاری میشه که یه خورده حراما یه خورده واجبا رو اگه گفتن، شما اگه دیگه شک کردید که حالا اینم حرامه یا حرام نیست، واجبه یا واجب نیست، در این صورت بله براعت دارید. اما اگر یه دو هم هیچی رو نگفتیم هیچ بیانی نشده اونجا ندارید. این یه هم خیلی غیر عرفیه. اگه بخواییم این حرف رو بذاریم اینجوری که آخون میفرماید معنا کنیم، معنی آیه محصلش این میشه که چرا نمیخورید و حال این که فصل لکم، با این که علمم ندارید که این تمام بشه. خب این حالو برای چی ذکر کرده خدا بود؟ خب باید اینجوری میفرمود که چرا نمیخورید و حال این که دلیلی بر حرمت ندارید، نه این که فقط فصل یه عده رو برای شما ذکر کردیم. با این که علم به حرمت ندارید چرا نمیخورید، چرا اجتناب میکنید، اینجور باید گفته میشود. پس این که فرنده فقط فصل لکم، یعنی جوری تفصیل داده شده که شما رو آگاه میکنه به این که غیر اونا حرام نیست، به خاطر این که، یا به خاطر این که اون در مقام تهدید بوده، اون عبارتی که تفصیل درش بوده که حالا محل کلام هست که اون مراد چی کجاست، کجا تفصیل داده خدای متعال، سوره مائده تفصیل داده، جای دیگه تفصیل داده، محل کلام بین مفسرین. خب پس بنابراین به قرینه این که اگر مقصود مجرد همین باشه که چون تفصیل داده شده این باشه، این سر از یک امر بی ربط اگر نگیم لغو در میاره به دلالت اقتضا، عرفاً فهمیده میشه که مقصود اینه که فقط فصل لکم و حال این که تفصیل داده شده برای شما. و به عبارت دیگر این برابر که تفصیل رو به معنی شرح بگیریم، به معنی شرح دادن، تبیین کردن بگیریم، احتمال قوی داره که فصله اصلا به معنای یک معنای فصله، یعنی جدا کردن. بین چیزی و چیزی رو وقتی که جدا کردن از هم میگن فصله هازا انهازا. تو کتاب علمی هم فصلون فصلون برای چی گفته میشه؟ وقتی مطالبی رو از مطالب قبل بخوان جدا کنن میگن فصل. تجزیه از جدا کردنه. آیه میفهمد و حال این که خدای متعال حرام ها رو جدا کرده برای شما، یعنی توی یه عبارتی توی یه جایی جدا کرده، گفته اینا از حرام ها، نه فقط یه فهرستی داده، تفصیل داده، تشریح کرده، توضیح داده، نه حلال ها رو، حرام ها رو از حلال ها جدا کرده، که شما میدونید که بله اینا حرام هاست، اینا حلال هاست. وقتی خدای متعال حرام ها رو از حلال ها جدا کرده، مرز بندی کرده بینشون، اونا رو توی فصل کرده، اونا رو توی فصل کرده برای شما، خب برای چی دیگه بیاد اجتناب میکنه؟ این همونه که بعضیا مثلا تو ماه رمضان خدا فرموده مریض روزه نگیره، یا کذاز روزه نمیگه، به دلم نمیچسبه. بعضیا هستن اینجوری هستن روزه میگیره، خب این روزه حرامه، این اطاعت خدا نیست. اطاعت خدا اینه که گفته روزه بگی بگی، روزه نگیر نگیر. مرحوم شیخ استاد قدس سره می فرمود یه سالی آقای خویی فرمود امسال من بالغ شدم، آدمش از 70 ساله مثلا میگه من امسال بالغ شدم. چطور بودم؟ چند سال بود روزه نمیتونستم بگیرم، بیماری هرچی، حالا امسال الحمدلله بالغ شد. خب وقتی یه مرجع تقلیدی یه بزرگی این چنینی میگه، خب خدا وقتی واجب نکرده یا حرام کرده، خب برای چی؟ حالا خدمت جامعه حضرت که آدم های خیلی بعض موقع عادی و اینها نه دلمون نمیاد. خب این به خدمت جامعه اشکال اولی که از شیخ اعظم بود و ظاهرا این اشکال تمام باشه.
استاد نمیشه اینطور پاسخ داد بگیم دقیقاً آیه داره واژه عقلی رو به حافظ آقایان داره عقلی رو امضا میکنه، دقیقاً داره میگه مالکم چرا اجتناب میکنید در حالی که ما تفصیل دادیم، یعنی اگر بیان باشد باید خودتون رو متوجه اون بیان و خطاب و محکوم به اون بیان و خطاب بدونید، در حالی که اگر تفصیل و امنشای صناعی به شما واصل نشده واسه چی بود اجتناب میکنید؟ دقیقاً اتفاقا داره وقت اقاب بلابیان و ملزم دانستن انسان ها به آنچه که بیان واصل بشون شده رو داره تعبیر میکنه. یکی میفهمه که چه جهتی داره آیه جایده؟
تو به قابل بیان حتما بعد از علم به این که همین محرمات دست ما رسیده و ما متوجه اون خطابات شدیم و واسم شده که نیست. هر وقتی ما میتونیم خود تو به قابل بیان رو برای این که هنوز علم به تمام شدن شریعت نداری هم استفاده کنیم. دقیقا وایل رو همین رو میگه منطوقا و مفهوما دقیقا میگه که چرا تقوید میکنه که خودتون رو منتظر ندونید اون چیزایی که واسط بهتون نشده و در مقابل اون چیزی که بهتون واسط شده و تفسیر داده شده خودتون رو محکوم رو بدونید. این تفسیر به معنای طبیعینه و تقویه عدم تفسیر همون قوه قابل و بیانه. میگه چرا خودتون رو ملزم میکنه؟ دقیقا قاعده رو داره امضا
میکنه. نمیفهمد که شما با اینکه جهل دارید که فقط در حالی که تطبیق شما بگیم به اون معنی اولو بگیم در حالی که برای شما تشریح شده تبیین شده ما همه چیزهایی که حرام است در حالی که اون برای شما تشریح شده چرا اجتناب میکنید؟ خب این چه ارتباطی داره تشریح اونا اگر دلالت نمیکند؟ اگر دلالت نمیکند اونها بر اینکه این حلال است یا حرام است چه دخالتی داره ذکر او
که بلا بیان واصله
بلا بیان چه اونو گفتن اون نمیخواد بعد همین بفهمید که وقتی نمیدونید اما اینکه اونها رو گفتیم چه دخالتی داره در اینجا
جهل رو بیان میکنه قابل بیان در واقع بله
اون جهت جهل نیست اون تفسیر که جهت جهل نمیشه که
الان قاعده قبه قابل چرا اینطور نمیگه قاعده رو چرا نمیگم قبه عقاب نسبت مجهولات چرا نمیگن قبه عقاب نسبت مجهولات میگن قبه عقاب بلا بیان چون خوان جهت حکمت الله سبحانه و تعالی نسبت به تعذیب عباد رو بیان کنن اینجا جهت جهل رو میخواد بگه خدا میخواد بگه که من حکیمم نمیام شما رو به چیزی متصل بکنم که هنوز بیان و تفسیر نکردم درسته جهل واسه قبه عقاب بلا بیان ملاکه اما تو خود قاعده میگن بلا بیان نمیگن قبه عقاب نسبت مجهولات چرا چون جهت جهل که عدم تبدیل و عدم بیان واصل هست ما رو میخوام بیان کنم اینجا که چرا من گفته قوه ها مثل مجهولات رو گفته قوه ها مثل به عدم مفصلات واسه اینکه جهت جهل رو بگه که در قاعده قوه ها بلا بیان نمشه از میزن و این دقیقا تقریر میکنه و مطابق میشه مفهوما و منطوقان به قوه ها بلا بیان
خدمت شما عرض شد که این داره مگر شما یه لازمه یادش بگیرید بگید و حال اینکه اون حرام ها برای شما بیان شده است اونها بیان شده است پس نه پس این که بیان نشده وقتی بیان نشده یا واقعا نیست یا شما جاهلید این حال بخواد کنایه از این مطلب باشه و حال اینکه حرام هایی برای حرام هایی برای شما بیان شده است چرا اجتناب میکنید و حال اینکه اون بیان شدن اون حرام ها دلالت میکند بر این که این جزء اونا نیست و شاید حرام باشه شاید هم حرام نباشه بس بیانی نداره این همه سیریشون باید بهش بچسبونیم
تو آیات قرد شهیدسر فهمیدید
یه داشتیم فصل لکنی کنایه از حصول بیان میگه
نه
اون درسته نه اون این بود نه اون ما آتاها بود یا ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا بود که بعث رسول کنایه از ایسال بود اما فصل لکم فصل لکم نمیگه میدونم این فصل لکم که اینا بیان شده اون میگه عذاب نمی کنم تا رسول بفرستم یعنی بیانش بکنم تا آتاها بشود این که آتاهای اون نشده آتاهای یه چیز دیگه شده اتیان چیزای دیگه شده نه اتیان اون شده باشه این به خدمت شما عرض شد که اشکال دومی که شده است این است که خیلی خب ولی آیه رو قبول دلالت آیه رو قبول میکنیم ولی به درد ما نمیخوره فی زماننا الان این به درد ما نمیخوره استدلال به آیه برای اثبات برائت بر ما چرا؟ چون برای کسانی که به ما فصل علم پیدا کردن اونا میگه بعد از اینکه شما علم به ما فصل پیدا کردید چرا حالا اجتناب میکنید؟ یعنی کسانی که میدانن این مورد در مافصل نیست ولی احتمال میدن در واقع حرام باشه، به اینا میگه چرا اجتناب میکنی. اما الان ما چجور آدم هایی هستیم؟ آدم هایی اصلا نمیدونیم این مورد در مافصل وجود داشته یا نداشته، چون در عصر ما اینجور نیست که هرچه در شریعت بوده به دست ما رسیده باشه. اونایی که هرچه در شریعت بوده به دستشون رسیده، به اونا داره میفرماید که و حال این که فصل لکم و شما میبینید که این در اون نیست، حال چرا اجتناب میکنید؟ میدو با اینکه میدانید این در ما فصل نیست. حالا ولی اونجور معنا نکنیم که شیخ فرمود که میدانید در ما فصل نیست پس میدانید حلال است، نه، همین اون که آخون میفرمود که احتمال میدیم، فقط میدونیم در ما فصل نیست ولی احتمال میدیم حرام باشه یا احتمال میدیم واجب باشه، ولی میدانیم در ما فصل نیست. به اونا داره میفرماید. اما فی زمان نهازا ما خبر نداریم فی ما فصل لنا هست، یعنی چون ما فصل لنا همش به دست ما نرسیده، نمیدونیم همه ما فصل ها به دست ما رسیده یا نه. پس برابر این ولو اینکه بپذیریم فرمایش آقای آخوند را و بگیم دلالت بر براءت میکنن، اما در این حال در یک ظرف خاص و ویژه‌ای داره میفرماید، اون ظرف ویژه الان برای ما مشخص نیست که هست یا نه، یعنی تمسک به آیه در شبه مصداقیش میشه. این هم اشکال دوم است که بعد از تنزل از اون قبلی، این هم لا برسه به این اشکال هم اشکال متینی. و اشکال سوم این هست که آیه دست عدد توبیخ به تشریع است، نفس عدم انجام بلا تشریعه. ما در براءت دنبال این از تشریع نمی کنیم، نمیگیم حلال واقعیست، نمیگیم حرام واقعیست، نمیگیم واجب واقعیست، نمیگیم نیست، اینا رو هیچ کدوم نمیگیم، فقط میگیم چی؟ میگیم ما امنیت از عقاب یا استحقاق عقاب داریم. اما اگه کسی در ظرف شک بیاد بگه حرام است یا بگه حرام نیست، خب این تشریع، این حرامه، این قول به غیر علمه. آیه شریفه این رو داره تحریم میفرما، این بر اساس تشریعه. این رو محقق فشارکی قدس سره آیات محمد فشارکی در اون رساله براءتشون این اشکال رو کردن، ولی خودشون بعد جواب دادن و حقا با خودشونه که جواب دادن که نه، کجای آیه شریفه از باب تشریع داره میفرما، میگه چرا نمیخورید؟ نفهمده لما تو حرمون یا تقولون، نه، به این عمل خارجیشون که اجتناب میکردن عقل میکردن به این داره اشکال میکنه.
براءت نخوردن رو، براءت یک شیخ رو به تحریمی داریم، اگر اجتناب بکنیم حسن احتیاط و حسن اجتناب رو برمیداره تقویم میکنه.
چیا؟
براءت مفادش این نیستش که حسن احتیاط،
نه، التزام به اجتناب داشتن.
خب این میشه تشریف،
نه التزام به، نه نه به، نه
اون احتیاط،
نه
قرینش اینه که آقای فشارکی حرف زده میگه تقبیح میکنه خدا چرا نمیکنه. ما در مورد براءت میگیم آقا نمی نداره، تو جایزی بخوری، اما اگر هم نخوردی تقبیح نمیکنن. این که داره تقبیح میکنه معلومه که جهت تشریف داره میگه،
فقط داره میگه چرا نمیخورید. تشریع این است که ادخال مال ایسامل دین فر دین بکن، به عنوان اینکه حرام دینی است که این کارو نمیکنه که
براءت حسن
احتیاط دیگه را برمی داره. نه ما نمیگیم برمی داره، ما گفتیم برمی داره، ما میگیم در باب براءت تشریع نیست، اون در مقام در باب براءت ما تشریع نمی کنیم چیزی را، فقط میگیم معذوریم. اشکال اینجوری تقریب کرده اونجا، ولی اینجا آیه بر اساس این نیست که چرا، بر اساس این است که اینا تشریع میکردن، گفتن اینا حرامه، ما ذکر اسم الله علیه حرامه فلذا نمیخوریم، و بعد جواب میده که نه فقط نمیخوردن، نه اینکه میگفتن حرامه فلزا نمیخوریم تا تشریع باشه.
به دلالت اختزا اینها فقاطری که خودشون رو مشرعه نه چرا
نه
چرا که قرائت حسن احتیاط رو
نه لعله میگفتن شونش احتمال میده در واقع حرام باشه.
خب پس نباید خود تقویم کنه اگر آیه بخواهد مفاد دلالت را بگوید، آنها صرف عدم اجتناب رو، صرف اجتناب نه حرمت حکم رو، صرف اجتناب رو خدا میخواست نهی بکنه ازش که مفاد دلالت لازم بود، نباید خدا تقویم بکنه، چون در مورد دلالت به حسن احتیاط هنوز محفوظ میبینیم واسه خودمون.
نه
پس باید به دلالت اقتضا بگیم
اولا حسن احتیاط حسنش تعلیقی، اگر یه جا شعاره فهود احتیاط نمیخوام، احتیاط اونجا اصلا نیست، اصلا احتیاط در واقع در اونجا نیست. مثل باب طهارت و نجاست بعضی گفتن همینجوره، شعاره نمیخواد احتیاط رو در اونجا. یا در مورد کثیر الشک یا وسواس، خب اون باید محتملات رو انجام بده، شعاره میگه نکن. چرا؟ مزاحم است با یه امر اهمی، این که ما بگیم احتیاط مطلقا بلا قید حتی اگر شعاره نه، این مال جایست که شعاره نفر بود. نه
علم به تجویز نداشته باشیم، عمومات حسن احتیاط که فهده
عمومات حسن احتیاط هم همینطوره در جایست که حالا آیه شریفه داره چیکار میکنه؟ میفهمه با اینکه اینجوری شده ما تفسیر برای شما دادیم دیگه جای احتیاط نیست، حسن نداره این احتیاط، این احتیاط حسن نیست. برای اینکه فصل لکم و آخرین اشکالی که به در استدلال به آیه شریفه وجود داره همون اشکالی است که در نهایت در آیه قبل گفته شد و اون است که این مال بخشی از شبهات تحریمی است. پس بنابراین کل شبهات تحریمی رو شامل نمیشه، فضلاً عن شبهات وجوبیه. و همونطور که دیروز گفتیم وجوبیه هم نمیتونیم به تحریمیه و تحریمیه هم نمیتونیم به وجوبیه برگردونیم. بنابراین اگر هم اثبات بکنه در یک جای خاص اثبات میکنه و قول به عدم فصل هم لا دلیل علیه، یعنی عدم الفصل لا دلیل علی، ما دلیل بر عدم فصل نداریم جز این که همه اطلاقات عمومات اگر داشته باشیم که محل کلام الان داریم بهش استدلال میخوایم بکنیم اثبات بکنیم، چیز خارج نداریم که بله یه قضیه شرطیه از خارج داشته باشیم که اگر براعت یه جا بود همه جا براعت خواهد بود، این امر مسلمی. حالا این ادله بیا میریم کجا براعت رو اثبات میکنه بعد ذم به او بکنیم بگیم همه جا براعت، ما هم چیزی نداریم. هر چی حدود و ثغور براعت از همین ادله که الان محل کلامه و نقض ابرام داریم میکنیم میخوایم در بیاریم، چیز مازاد بریم و خارج از این نداریم. این ادله هم که نگاه میکنیم اگه تنها و تنها دلیل ما همین آیه شریفه بود، ملغز از اشکالاتش در یک محدوده خاص داره براعت جاری اثبات میکنه، ندارم اینجا. پس بنابراین مگر این که اللهم الا اینجور بگیم، بگیم این توبیخ باید بر اساس یک چیزی باشه که یا باید امری باشه که مسبقا شعر گفته یا چیزی باشه که عقل انسان برش حکم میکرده، ولی توبیخ اول مره توبیخ یعنی چی؟ اگر قبول کردیم آیه دلالت بر براعت می کند و از اشکالات صرف نظر کردیم، پس خدای متعال برای عدم اجراء براعت در همین شبهه تحریمیه ویژه که مال اکل لحوم و اینا داره توبیخ می فهمد. این توبیخو که داره میفهمد یا باید بر اساس این باشه که پس سابقا در همین شبهه براعت شرعیه بوده به گوش اینا رسیده اعتنا نکردن، یا باید به این باشه که براعت حکم عقله و الان اینا دارن تخلف از اون میکنن از همونی که عقلشون میفهمیده. توبیخ در غیر این صورت معنا نمیده. و چون مفروض اینه که ما دلیل دیگری مسبق نداریم، فرض اینه که این آیه شریفه میخوایم بگیم دلیل است، بنابراین دلالت میکنه بر این که این حکم عقلی و حکم عقلایی رو شروع قبول داره، تا توبیخ میکنه که چرا طبق حکم عقلیتون، تا عقلی نه عقلایی هم. چرا؟ و این تأیید رو میکنه. بنابراین اگر ما اشکالات دیگر رو قبول نکنیم و قبول کنیم که این آیه شریفه دلالت داره میکنه بر براءت، و بگیم غض نظر داریم میکنیم از سایر ادله و فرض میکنیم که هیچ دلیلی جز این آیه وجود نداره، این داره براءت رو اثبات میکنه، دیگه این اشکال اخیر جو نداره اگه این فرض رو کردیم، چون دیگه در اون صورت مبرری برای توبیخ نیست جز این که این مسئله مسئله عقلی باشه و خدای متعال میفهمه با اینکه عقلتون میگفت چرا خودتون رو ملتزم به عدم استفاده کردی. خب این بحث ما راجع به آیاتی که شیخ اعظم قدس سره به عنوان ادله براءت ذکر فرموده بود پایان یافت. تمام آیاتی که ایشون مطرح فرموده بودن بحث کردیم و الحمدلله و نتیجه این شد که اثبات براءت شرعی علی ضوء آیات مبارکات ممکن نیست با اشکالاتی که هر آیه دلال استدلال بر آیه شریفه داشت. خب پس دلیل کتابی و قرآنی بر براءت شرعیه نداریم. حالا آیا ببینیم دلیل در سنت و روایات وجود داره یا نه، انشاءالله از شنبه وارد استدلال به روایات میشیم که اولین روایت هم همونطور که هم شیخ اعظم و آخوند در کفایه فرمودن حدیث شریف رفع است. صلی الله علیه و آله و محمد.